السلام علیک یا سید السادات العظم احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام.
یکی از چیزهای بسیار مهمی که در شیراز باید مورد توجه قرار بگیرد، مرکزیت و محوریت این حرم مطهری است که کمتر شهری از شهرهای کشور ما یک چنین امتیاز و برجستگی دارد.
دلوی شیرازی ها از عشق داره، وجود مردمش مانند باغ، گرامی تر ز هر گل توی این باغ، وجود حضرت شاه چراغ.
روز بزرگ داشت حضرت شاه چراغ علیه السلام گرامی باد.
بله، هر مسافر عزیزی که به شهر ما وارد میشه، اولین کاری که میکنه زیارت حرم شاه چراغ علیه السلام هست. حالا که رفت آمد به این حرم خیلی مختصر شده به خاطر کرونا و اپیدمی کرونا در سراسر دنیا و من جمله ایران عزیزمون و شیراز، توی حرم که رفت آمد خیلی کمتره، اما از بیرون میسته، دستش رو خیلی صمیمانه روی سینه میگذاره و با خودش وردی رو زمزمه میکنه و از شاه چراغ میخواد که سلامت خودش و خانوادش و افتخار کشورش رو براش فراهم بکنه. و اینجاست که ما میبالیم به هموطنان عزیزمون، هموطنانی که انشالله روز جمعه پای صندوقهای اخسارا حضوری گسترده خواهند داشت. در فرهنگ عامه ما هم حضرت شاه چراغ علیه السلام واقعا نمود خاصی داره. اونجا که یک شاعر میگه عجب آب و هوایی داره شیراز، پسین دلگشایی داره شیراز، پسین دلگشا و صبح سعدی، عجب شاه چراغی داره شیراز. خب تو این برنامه از برکات وجود حضرت شاه چراغ و حرم قدسی اون حضرت گفتیم. در همین رابطه همکاران بسیار عزیزمون یک گفتگوی انجام دادن با هنرمند خوب شهرمون آقای حسن سفری. اجازه بدید این گفتگوی کوتاه رو با هم بشنویم.
آقای سفری سلام علیکم.
سلام از من ارادتمند شما هستم، سلام از من به شما و همچنین به شنونده های عزیز رادیو فارس. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم.
انشاءالله که شما هم صحیح و سالم باشید. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. جناب آقای سفری، میخواستیم اگر امکان داشته باشه در مورد این ترانه زیبای یا شاه چراغ برامون کمی صحبت بکنید که این شعرش از کیه، آهنگش از کیه و چطور تنظیم شده و اصلا چی شد که یه همچین ملودی به ذهن شما رسید؟
خدمت که عرض کنم، یه نکته خیلی مهم اینه که ما موقع میگیم که مسلمان هستیم، حالا کشور ما هم مسلمان شیعه است، درسته؟
بله،
ما شیعه است و بزرگان دینمون هم برامون خیلی ارزشمندن،
همشون،
خصوصا یه آقای بزرگواری مثل حضرت احمد ابن موسی که صاحبخونمون هم هست، صاحبخونه که اجاره هم ازمون نمیگیره، خیلی جالبه، ولی وجودش بسیار بسیار بسیار برای شهرمون ارزشمنده. خب موقعی که همچین شخصیت بزرگی هست و ما هم خونمون نزدیک شاه چراغ بوده، یعنی ما 100 متر با شاه چراغ فاصله داشتیم، همیشه از تو صحن این بزرگوار رد می‌شدیم، سلامی هم می‌کردیم، می‌رفتیم برگشتن هم سلامی می‌کردیم. خب موقعی همچین حالتی هست، منم که کارم آهنگسازیه، وظیفم چیه؟ وظیفم اینه که یه کاری بکنم که به اصطلاح یه اثری از خودم به یادگار بذارم در رابطه با بزرگان دین. شعری بیژن سمندر، زنده یاد دکتر بیژن سمندر، فرود بود به نام یاشار چراغ، شعر فوق العاده زیبا، خیلی عاشقانه. من این شعر رو خوب داشتم، کتابای سمندر دارم، این شعر انتخاب کردم و خیلی راحت یک ملودی بسیار زیبایی در همون مقام دشتی، مقامی که ما فارسی ها خصوصا خیلی بهش مانوس هستیم، نوشتم. خدا رو شکر خوب گرفت و خوبم تونست، مردم استقبال کردن. میدونید من ارجح میدم احترام به باورهای مذهبی مردم خیلی مهمه. اگه قرار با خب من آهنگساز قراره چه کار بکنم؟ من وظیفم هست زکاتی هم بدم، زکات کارام هم بدم یا نه؟ خب بنده باید این کار کنم برای مردم هم. حالا همجور که شعره دیگه شیرازی رو ساختم، اینم خیلی دارم مخواست و همیشه معتقدم که اگر برای بزرگان دینمون میخوام کاری بکنیم، چیزی بنویسیم، حتما باید فاخر باشیم. خوشبختانه این کار فاخره.
الان آیه سفری، این کاری که الان در واقع ما در آرشیف داریم و شما زحمت کشیدید، چه نوع سازهایی توش به کار رفته؟
ما از سازهای ایرانی و سازهای کلاسیک استفاده کردیم، موسیقی کاملا ایرانی. ببینید موسیقیش ایرانیه.
از گروه نوازندگان هم اگه نامی ببرین که چه عزیزانی توی این گروه کار میکردن.
اینا که اون همین آهنگی که الان شما میخواد پخش کنین، آقای شکرگزار تنظیم میکردن و در خود صدا و سیمای مرکز پاس این آهنگ ضبط شد، کاراش همینج اینجا انجام شد و ما و جناب لطف‌اللهی رئیس واحد موسیقی محبت کردن، با ما همکاری کردن، سعی کردیم این کار قشنگی بشه. مهم اینه که ما احترام به باورهای مذهبی مردم بذاریم، احترام به باورهای مردم بذاریم و ارزش برای باورهای مردم و احترام قائل باشیم و بالاخره کاری بکنیم که بتونه کاملا تأثیر معنوی خودشو داشته باشه.
خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. لذت بردیم از همکلامی با شما. شبتون بخیر باشه. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگه. خدا
ای شاه نور و چرا آقای آم یا شاه چرا دی کشتی گجارم بزن با کن صدام یا شاه چرا با کن صدام یا شاه چرا بست منم خست منم بسد منم خسد منم تا بند دو دستد منم زنجیر عشق همه جو بسه به پام یا شما چرا بسه به پام یا شما چرا از در بگی با فامیان از دار بگی با پرمیان میخوام به پا بوسه بیام بسر میگام یا شاه چرا بسر میگام یا شاه چرا.
خب به کوری چشم دشمن و رهنمود رهبر من رأی میدهم، تو رأی میدهی، ما رأی میدهیم، ما میآییم تا دشمن نیاید. متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز. دیدارمون 28 خرداد، روزی که خیلی عظیم، هم میهنان عزیزمون پای صندوق‌های آرا حضور پیدا میکنند. اما همکاران عزیز من آقای رضا شامخی تهیه کننده برنامه، پدرام قنبری صدا بردار، فاطمه جاوید نویسنده، علیرضا پرنیان دستیار تهیه و من ارادتمند همه شما مجری و گوینده برنامه امیر همایون یزدانپور. کبوترانه بیا رأی خود به آن کسی بدهیم که آفتاب نگاهش به سمت دریاهاست، به قله‌های بلند شرافت انسان و پایداری ایران و اسلام. خدا نگهدار.
Aziz ve hürmetli işitenler Erdebil Radyosu'nun Pakşıma Hüdü'nün Hıdmatçı Zavaruk Barnamaları huzurunuzda Çetabı Şabın Molli Barnamayla İdama ve Radyo 20 dakika müddetinden lütfen işitin.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما یاران با وفای برنامه کتاب شب. داستان شازده کوچولو را تقدیم شما میکنیم، کتابی شیرین که اثر نویسنده فرانسوی آنتوان دو سنت اگزوپری است و همه شما کم و بیش با آن آشنایی دارید. ما در این برنامه از ترجمه محمد قاضی استفاده کردیم با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا. وقتی 6 ساله بودم، روزی در کتابی راجع به جنگل طبیعی تصویر زیبایی دیدم. تصویر مار بوآ را نشان می‌داد که حیوان درنده‌ای را می‌بلعید. در آن کتاب گفته بودند که مارهای بوآ شکار خود را درسته قورت می‌دهند. بعد دیگر نمی‌توانند تکان بخورند و در 6 ماهی که به هضم آن مشغولند می‌خوابند. من آن وقت درباره ماجراهای جنگل بسیار فکر کردم و توانستم با مداد رنگی تصویری بکشم. شاهکار خود را به آدم بزرگا نشان دادم و از ایشان پرسیدم که آیا از نقاشی من می ترسند؟ در جواب گفتند چرا بترسیم؟ کلاه که ترس ندارد. اما نقاشی من شکل کلاه نبود. تصویر مار بوآ بود که فیلی را هضم می کرد. آن وقت من توی شکم مار بوآ را کشیدم تا آدم بزرگا بتوانند بفهمند. اما آدم بزرگا به من نصیحت کردند که کشیدن عکس مار بوآی باز یا بسته را کنار بگذارم و بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور بپردازم. این بود که در 6 سالگی از کار زیبای نقاشی دست کشیدم، چون از نامرادی خود دل سرد شده بودم. آدم بزرگا هیچ وقت به تنهایی چیزی نمی فهمند و برای بچه ها هم خسته کننده است که همیشه و همیشه به ایشان توضیح بدهند. بنابراین ناچار شدم شغل دیگری برای خود انتخاب کنم و این بود که خلبانی یاد گرفتم. من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم و به راستی که جغرافی خیلی به دردم خورد. در نگاه اول می توانستم چین را از آریزونا تشخیص بدهم و این اگر آدم به شب راه گم کرده باشد خیلی فایده دارد. به این ترتیب من در زندگی با بسیاری از آدم‌های جدی زیاد برخورد داشته، پیش آدم بزرگ‌ها زیاد ماندم و ایشان را از خیلی نزدیک دیدم. اما این امر چندان تغییری در عقیده من نداده است. وقتی به یکی از ایشان بر می‌خوردم که به نظرم کمی روشنبین می‌آمد، با نشان دادن تصویر شماره 1 خود که هنوز نگاهش داشتم او را امتحان می کردم و می خواستم بدانم آیا واقعا چیز فهم است. ولی او هم به من جواب می داد که این کلاه است. آن وقت دیگر نه از مار بوآ با او حرف می زدم، نه از جنگل طبیعی و نه از ستاره ها، بلکه خودم را تا سطح او پایین می آوردم و از بازی گلف و سیاست و کراوات می گفتم و آن آدم بزرگ از آشنایی با آدم عاقلی مثل من خوشحال میشد. به این ترتیب من تنها و بیان که کسی را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم زندگی کردم تا 6 سال پیش که در صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. یکی از اسبابهای موتور هواپیما شکسته بود و چون من نه مکانیسیان همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا مگر بتوانم به تنهایی از عهده این تعمیر دشوار برایم. این خود برای من مسئله مرگ و زندگی بود. به زحمت آب خوردن برای 8 روز داشتم. شب اول روی شنها خوابیدم. تناتر از غریقی بودم که در اقیانوس بر تخت پارهی مانده باشد. لابد تعجب مرا حدس می زنید. وقتی در طلوع صبح صدای عجیب و بچگانهی مرا از خواب بیدار کرد. صدا می گفت بی زحمت یه گوسفند برام بکش. چی؟ یه گوسفند برام بکش. من مثل آدم‌های برق زده از جا جستم. چشمایم را مالیدم و به دقت نگاه کردم. چشمم به آدمک خارق‌العاده‌ای افتاد که با وقار تمام مرا تماشا می‌کرد. من با چشمانی گرد شده از تعجب به این شبح نگاه کردم. فراموش نکنید که من در جایی بودم 1000 میل دورتر از هرچه آبادی بود. به نظرم هم نمی‌آمد که این آدمک کوچولو راه گم کرده یا از خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس از پا افتاده باشد. به نظر نیز به بچه‌ای که در دل صحرا گم شده باشد هیچ شباهت نداشت. به او گفتم هی تو اینجا چیکار میکنی؟ و او خیلی آرام و مثل اینکه یک حرف بسیار جدی میزند تکرار کرد بی زحمت یک گوسفند برام بکش. وقتی معمایی در آدم زیاد اثر کند، جرأت نافرمانی نمی ماند. گرچه این برخورد در 1000 میل فاصله از آبادی ها و با بودن خطر مرگ در نظرم بیمعنی جلوه کرد، یک ورق کاغذ و یک خودنویس از جیبم در آوردم. اما در همان دم یادم آمد که من بیشتر جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور خواندم. این بود که با اندک ترش روی به آدمک گفتم من نقاشی بلد نیستم. او جواب داد عیب نداره، یه گوسفند برام بکش. من چون هیچ وقت شکل گوسفند نکشیده بودم، یکی از آن 2 تصویر را که بلد بودم، یعنی مار بوهای بسته را برای او کشیدم و متعجب شدم وقتی شنیدم آدمک در جواب گفت نه نه، من فیل تو شکم مار بوا نمیخوام. مار بوا خطرناکه، فیلم دست و پاگیره. خونه من خیلی کوچیکه. من گوسفند میخوام. برام یه گوسفند بکش. آن وقت من گوسفند کشیدم. او به دقت نگاه کرد و گفت نه، این خیلی بیحاله. یکی دیگه بکش. من باز کشیدم. دوست من لبخند شیرینی زد و به مهربانی گفت این گوسفند نیست، قوچه. شاخ داره. من یکی دیگر کشیدم، اما آن هم مثل شکلهای قبلی رد شد. این یکی خیلی پیره. من گوسفندی میخوام که زیاد عمر کنه. آن وقت با بی‌حوصلگی و با عجله‌ای که برای شروع به کار پیاده کردن موتور هواپیما داشتم شکلی سرسری کشیدم و گفتم این صندوقه و گوسفندی که تو میخوای توی اونه. و بسیار تعجب کردم وقتی دیدم چهره کوچولویش روشن شد. آها، این درست همونه که من میخواستم. فکر میکنی برای این گوسفند زیاد علف لازم باشه؟ چطور مگه؟ آخه خونه من خیلی کوچیکه. گوسفندی که من به تو دادم خیلی کوچیکه. او سرش را به طرف تصویر خم کرد و گفت اونقدرام کوچیک نیست. عجب، خوابش برده. و چنین بود که من با شازده کوچولو آشنا شدم. مدت‌ها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده است. شازده کوچولو که از من زیاد چیز می‌پرسید، خودش مثل اینکه هیچ وقت پرسش‌های مرا نمی‌شنید. فقط از کلماتی که جسته گریخته از دهانش می پرید کم کم همه چیز بر من آشکار شد. همین که او اول بار هواپیمای مرا دید پرسید این دیگه چجور چیزیه؟ این هواپیماست، پرواز میکنه. و از این که به او گفتم پرواز میکنم به خود بالیدم. آن وقت او داد زد تو از آسمون افتادی؟ با فروتنی گفتم آره. و شازده کوچولو با چنان قهقهه‌ای خندید که مرا سخت عصبانی کرد. آخر من دلم میخواهد همه بدبختی های مرا جدی بگیرند. بعد گفت خب پس تو هم از آسمون اومدی. تو مال کدوم ستاره ای؟ بلافاصله نوری از راز پیدا شدن او به دلم تابید و ناگهان پرسیدم پس تو از ستاره دیگه ای اومدی؟ اما او جواب نداد و همانطور که به هواپیمای من نگاه میکرد سرش را آهسته تکان میداد. راستش تو با این وسیله نباید از راه دوری اومده باشی. و بعد به رویایی فرو رفت که مدتها طول کشید. سپس گوسفند مرا از جیبش بیرون آورد و غرق تماشای آن شد. لابد حدس میزنید که وقتی با شنیدن عبارت ستاره دیگر نیمی از راز او بر من فاش شد چقدر کنجگاوتر شدم. این بود که سعی کردم بیشتر چیز بفهمم و گفتم تو آدمک کوچولوی من از کجا میای؟ منزلت کجاست؟ و گوسفند منو کجا میخوای ببری؟ او پس از سکوتی تفکرآمیز جواب داد خوبی صندوقی که به من دادی اینه که شبا برای اون لونه میشه. البته. و اگه تو بچه خوبی باشی تنابی هم بهت میدم که روزا اونو ببندی. مثل این که پیشنهاد من به شازده کوچولو برخورد. چون گفت ببندمش؟ چه فکر عجیبی. ولی اگه نبندی سر میذاره میره و گم میشه. دوست من باز خنده بلندی سر داد و گفت مگه کجا میره؟ هر جا که شد. راست خودشو میگیره و میره. آن وقت شازده کوچولو به لحنی جدی گفت عیب نداره. خونه من خیلی کوچیکه. و مثل اینکه قدری افسرده باشد افسود آدم اگه راست خودشو بگیره و بره نمیتونه زیاد دور بشه. من به همین شیوه مطلبی را که بسیار مهم بود فهمیدم و آن اینکه ستاره وطن شازده کوچولو از یک خانه معمولی کمی بزرگتر است. این موضوع چندان مایه تعجب من نشد چون خوب می‌دانستم که غیر از سیارات بزرگی مانند زمین، مشتری، مریخ و زهره صدها ستاره دیگر نیز هستند و این ستاره ها گاهی آنقدر کوچکند که به زحمت میتوان آنها را حتی با تلسکوپ دید. وقتی ستاره شناسی یکی از آنها را کشف میکند به جای اسم شماره ای به آن میدهد. من دلایل محکمی بر این نظریه دارم که سیاره‌ای که شازده کوچولو از آنجا آمده ستاره B612 است و این سیاره را فقط یک بار یک ستاره شناس ترک در 1909 با تلسکوپ دیده است. او در آن زمان سر و صدای زیادی درباره کشف خود به راه انداخت ولی به سبب سر و وضع و طرز لباسش هیچ کس حرف او را باور نکرده بود. آدم بزرگ ها همین طورن. خوشبختانه از آنجا که مقدر بود ستاره B612 شهرت پیدا کند، فرمانروای مستبدی در ترکیه پوشیدن لباس اروپاییان را با وضع مجازات اعدام برای متخلفین به ملت خود تحمیل کرد و ستاره شناس ترک دوباره کشف خود را در 1920 در لباس برازنده‌ای اعلام کرد. این بار همه با او هم داستان شدند. من این جزئیات را درباره ستاره B612 برای آدم بزرگها نقل کردم. آدم بزرگها ارقام را دوست دارند. وقتی با ایشان از دوست تازه ای صحبت می کنید، هیچ وقت به شما نمی گویند که مثلا آهنگ صدای او چطور است، چه بازی هایی را بیشتر دوست دارد، آیا پروانه جمع می کند، بلکه از شما می پرسند چند سال دارد، چند برادر دارد، وزنش چقدر است، پدرش چقدر درآمد دارد و تنها در آن وقت است که خیال میکنند او را میشناسند. اگر شما به آدم بزرگها بگویید من خانه زیبایی دیدم، پشت بامش کبوتران، نمیتوانند آن خانه را در نظر مجسم کنند. باید به ایشان گفت یک خانه 100,000 فرانکی دیدم. آن وقت به بانگ بلند خواهند گفت به به چه خونه قشنگی. همینطور اگر به ایشان بگویید دلیل اینکه شازده کوچولو وجود داشت این است که او بچه شیرین زبانی بود و میخندید و گوسفند میخواست و هر کس گوسفند بخواهد دلیل بر این است که وجود دارد، شانه بالا میاندازند و شما را بچه میپندارند. ولی اگر به ایشان بگویید سیاره‌ای که شازده کوچولو از آنجا آمده به 612 است، باور خواهد کرد. آدم بزرگا همینطورند. نباید از ایشان رنجید. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها خیلی گذشت داشته باشند. ولی ما که معنی زندگی را درک می کنیم به اعداد می خندیم. دلم میخواست این داستان را مثل قصه پریان شروع کنم. دلم میخواست بگویم یکی بود یکی نبود. یک وقتی شازده کوچولویی بود که در سیارهی به زحمت یه خورده از خودش بزرگتر خونه داشت و نیازمند بود به اینکه دوستی داشته باشه. برای آنها که معنی زندگی را درک میکنند، این طور قصه گفتن بیشتر بوی راستی میداد. زیرا من نمیخواهم کتابم را سرسری بخوانند. من از نقل این خاطرات احساس غم و اندوه بسیار میکنم. اکنون 6 است که دوست من با گوسفندش رفته است. من اگر در اینجا سعی میکنم بتوانم او را توصیف کنم، برای این است که فراموشش نکنم. جای تأسف است که دوست فراموش بشود. همه مردم رفیق نداشتند. من هم می توانم مثل آدم بزرگا بشوم که جز به ارقام به هیچ چیز علاقه ندارند. و باز برای همین است که یک جعبه رنگ با چند مداد خریدم. بسیار سخت است که آدم به سن و سال من باز تن به کار نقاشی بدهد. آنم وقتی که در 6 فقط شکل مار بوهای بسته و مار بوهای باز کشیده باشد. البته من سعی می کنم شکلهایی از او بکشم که هرچه ممکن است بیشتر شبیه بشود، ولی زیاد مطمئن نیستم که از عهده برایم. یک شکل شبیه می شود و یکی نمی شود. در قد و بالای او کمی اشتباه دارم. یک جا شازده کوچولو خیلی بلند بالاست و جای دیگر کوتاه قد در آمده است. در رنگ لباسش هم شک دارم. ناچار حدسایی چنین و چنان می زنم و می گویم باز این بهتر از هیچ است. بالاخره در بعضی از خصوصیات مهمتر او نیز اشتباه دارم، ولی باید این یک را به من بخشود. دوست من هرگز توضیحاتی نمیداد. شاید مرا مثل خودش خیال میکرد، ولی من بدبختانه نمیتوانم گوسفند را از پشت جعبه ببینم. شاید من هم یک خورده مثل آدم بزرگا هستم. لابد پیر شدم. دوستان عزیز، خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون به برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان شازده کوچولو نوشته ی آنتوان دو سنت اگزوپری را با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان زیبای شازده کوچولو، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
کتاب شب عنوان برنامه دی حضورزا تقدیم آلده محترم شدن لرمیز همسران سسمیزی اردبیل رادیو سنو پخش مهدی ننه شده سوز ممنون چی بشا باشینن همراه سوز بیر فاصله پخشتن آلخ خدمت توزده آلخ تا گیده برنامه لره ایدامه برخم. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چاره گر از چار سو ببست. تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بگشود نافه ای و در آرزو ببست. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعره های قلقلش اندر گلو ببست. مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر اهل وجد و حال در های و هو ببست. حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست.
سلامت فرد، سلامت جامعه. نوجوانی یکی از دوران بسیار مهم زندگیه، چرا که دوران استقلال طلبی، هیجانات درونی و بیرونی، شادی و اندوه و قدم گذاشتن در وادی بزرگسالیه. کشف پیچ و خم زندگی از تجربیات شیرین نوجوانیه، البته به شرطی که در دنیای واقعی اتفاق بیفته. این روز روزها استفاده از تلفن همراه و اینترنت امری اجتناب ناپذیره. در همین راستا متاسفانه برخی از نوجوانان از دنیای واقعی فاصله گرفتن و در دنیای مجازی غرق شدن، تا جایی که حتی دوستانشون هم مجازیه.
من به خاطر اینکه دوستان کمه یا بیشتری میتونم ببینمشون، به خاطر همین بیشتر با گوشی هم نست که 4 ساعت اینا، چون من خودم گوشی بازی میکنم، آبجی من یا دست بخش میبینه خوشش میاد که داشته باشه. آبجی من از که 3 سالشه همش میخواد میگه گوشی بده گوشی بده گوشی بده. یه دونه گوشی دکمه کوچیک داشته، اونو بهش میدیم خوشحال میشه، کیف میکنه. بعدش میره زمان که مهد میگه منم گوشی دارم.
راستش من به قول مامانم خیلی از اینترنت استفاده میکنم، جوری که صدام هم که میکنه نمیشنوم، انقدر توی فضای مجازی غرق میشم. ولی استفاده از اونجام خیلی بد نیست، میشه توش خیلی چیزا رو یاد گرفت، مثل دستور پخت غذاهایی که مامانم خودش میره از اونجا برمیداره یه چیزی میپزه. توی دنیای مجازی میشه راحت‌تر با دیگران رابطه برقرار کرد، چه با حرفایی که میزنیم، چه با امکاناتی که واقعا دنیای مجازی در اختیارمون میذاره. مثلا پیش میاد میخوای مثلا من از حرفت واقعا تعجب کردم، ولی نمیتونی اون استیکر تعجب رو بذاری واسه مردم.
پسر من خیلی علاقه داره وارد دنیای مجازی بشه، یعنی دوست داره که توی تلگرام باشه، اینستاگرام، ولی خب نمیدونیم چیکار باید بکنیم که خوب کنترلش کنیم و در این حال رابطه ی مادر و فرزندیمون به هم نخوره.
دو تا پسر داریم، یکیش دانشجو ترم 2، یه پسر دیگه کلاس دوم ابتدایی. پسر بزرگم که تو برنامه‌های دنیای مجازی هستش زیاد کار می‌کنه، ولی متاسفانه تحصیل پذیری پسر بزرگم برای کوچیکم اینجوری بود که الان ایشون با اینکه کلاس دوم ابتداییه، مثلا اکثرا بازیاش بازی آنلاین همزمان با دوستاش، مثلا یه دوستی داره تو کرج با اون همزمان از اینجا دارن بازی میکنن، یه وقتا میبینید 2-3 ساعت 4 ساعت مثلا ما نباشیم همینجوری نشسته پای کامپیوتر که نه تحرکی داره نه چیزی، خیلی بده، من اون دوست ندارم.
پدر و مادر عزیزی که نگران فرزندت هستی، پدر مهربانی که در مورد سن استفاده فرزند نوجوانت از فضای مجازی سوال داری، مادر دلسوزی که نگران نحوه استفاده فرزند دلبندت از فضای مجازی هستی، ما برای نگرانی ها و سوالات شما پاسخ داریم. با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
توصیه باید که قبل از نوجوانی، تا قبل از نوجوانی یعنی 12-13 سالگی، این وسایل از قبیل تبلت، گوشی و کامپیوتر در اختیار کودکان قرار نگیره. ولی خب با توجه به شرایط امروزی، بهره چه نوجوان یا فرد میتونه از اینترنت داشته باشه، شرایط فرق میکنه. توصیه میشه که از سن در واقع شروع مدرسه، البته با نظارت والدین و با انجام قوانین و برنامه‌ریزی لازم، کار با کامپیوتر و سایر وسایل به کودکان آموزش داده بشه. شما در نظر داشته باشیم وقتی یک وسیله تازه میخواد وارد کانون خانواده بشه، باید قوانین استفاده از اون رو در نظر داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی تبلت یا گوشی در اختیار نوجوان قرار میگیره، ما میگیم که در واقع زمان و تایم استفاده از این وسایل رو بهشون آموزش بدیم، ببینیم که از 3 ساعتی تا 3 ساعتی میتونن استفاده کنن. توصیه میشه که روزانه 1.5 ساعت کار با وسایل در واقع مجاز شمارده بشه در کانون خانواده. استفاده از این وسایل تا ساعت 8 شب مجاز هستش، یعنی بعد ساعت 8 دیگه این وسایل باید خاموش بشه، چون در واقع همین وسایل باعث بیخوابی در نوجوان خواهد شد. یک موردی هم که در واقع مهم هستش خانواده در نظر داشته باشن، والدین قبل از اینکه بخواید وسایلی برای کودک یا نوجوان خود تهیه کنن، مخصوصا نوجوان خود، حتما روش استفاده از اون خودشون آموزش ببینن. خب محیط‌های فراوانی هستش که میتونه آموزش داده بشه در این زمینه، و والدین موظف هستن و مجبور هستن و تاکید میکنن مکلف هستن که در واقع روش استفاده و کار با این وسایل رو یاد بگیرن قبل از اینکه این وسایل رو در اختیار نوجوان قرار بدن.
محترمی شدن نمزن خدمتنن دوت تلیون خردبیل رادیو سنو برنامه لرنی دماغونده بسات آیشغندان والی برنامه رو بازپخشینن همراه هستنار.
گجنین سسی sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durav yüz yüze, aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Varlıq aləminin mütəal və taysız yaradanı, mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəz xeyr olsun. Işığında bərnaməsindən, Ərdəbil radiosundan xidmət izləyək və inşallah ki, bir saat müddətində yenə xidmət izlə olacaq və sizdən də dəvətimiz budur ki, bu bir saatda bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bizim səsimizi Ərdəbil radiosundan əlavə digital girəndələr tərqi ilə radio nəmadan da eşidib və برنامه‌نین حال و حواسی اینن اویگون تصویرلری گره بلرسوز. Gürəmi eşidənlər, Ərdəbil Radiosunun və Ay Işığında bərnaməsinin möhtərəm eşidənləri, Cümə günü Fərvərdinin 28-ci günü böyük bir həmasə yaranacaq. Bir həmasə ki, İranımızın həmasə kitabında yer tapıb, ayrı bir iftixar vərəqi kimi tarixdə səbt olacaq. Bu həmasəli gün üçün hazırlaşmaq lazımdır. Bu gecəki bərnamədə bu hazırlıqdan danışacaq. Dəvət eləyək siz də bu gecə bizə qoşulub, öz huzuruzdan və amadəli yüzdən danışasınız. Kətlər və şəhərlərin İslami Şura intixabatı və Riyasət-i Cümhuri intixabatı üçün necə hazırlanmağızdan söz-söhbət aparasınız. 3381-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəsi ixtiyarızdadır tə sözlərizi, söhbətlərizi və pəyamlarızı bizlə və bəqiyyə işidənlərimizlə paylaşasınız.
Qeyrətli müsəlman, bazı qardaşlar, gəlin sənli mənli verək ələlə. İslam, İran düşmanlarını, bir də canlarına salaq vələlə. Vilayət bayrağın qaldıraq küyə, göstərək dünyaya himmətimizi. Yenə tanıttıraq bütün aləmə, yeni bir meyvə.
Cəmin sərnəvəşt və gələcəyi o cəmin təsmiminə bağlıdır. Elin təsmimi nə olsa, gələcəyi o əsasda təyin olay. Demokratik ictimalarda mərdum bir nəfər ya neçə nəfəri seçərlər ta onların tərəfindən qanun və müqərrərat qursun ya icra eləsin. Belə bir təsmimlər və seçkilərə elin gələcəyində müstəqim təsir qoyar, pəs bu seçkilərdə nəhayət dərəcədə diqqət eləmək lazımdır. Hər dövrə intixabatda minlərcə həmvətən ki, bizim qardaşlarımız və bacılarımız yerindədirlər, çalışırlar ta salim, münəzzəm və düzgün bir intixabat bərqüzar olsun. Bu intixabatda da ki, cümə Xordad ayının 28-ci günü İranda, İranla birlikdə bizim ustanda da qurulacaq, həm ustanilərimiz çox bəsic olublar və Ərdəbil ustandarisi və məxsusən bu nəhadın siyasi əmniyyəti müavinəti Vizarəti Keşvər tərəfindən bu dövrəki intixabatın bərqüzari məsulü tanınır. Odur ki, bizdə ustandarinin siyasi əmniyyəti müavini cənab ağayı Nidayini bərnamiyə dəvət eləmişik ta intixabatın necə bərqüzar olmaq xüsusunda bizə məlumat versinlər. Gürami dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini işidəyirsiniz. Necə ki, bərnamənin əvvəl dəqiqələrində huzurunuza yetirdim. Bu axşam ixtisasi şəkildə üzümüzə gələn cümə günü şükuhli intixabat bərqüzarisi münasibəti və bəhanəsi ilə zəhmət vermişik. Ustandarı Ərdəbilin siyasi əmniyyəti müavinəti cənab ağay Nidayiyə bu axşam ki, bərnamədə qonaqdırlar. Salam arz edirəm xidmət sağlayın idarə axşamınız xeyir, çox xoş gəlibsiniz.
Salamun aleykum, mən də cənab-ı aliyə və mühtərəm eşidənlərə axşamınız xeyir deyəm və Şərahmət dəyəsində təbrik arz eləyəm əziz eşidənlərin xidmətinə və xidmət istəyəm.
Çox müşəkkür. Cənab Ağay Nidai, vaqiyyət budur ki, mövsəm intixabat demək olar, sizin məcmuənin, sizin təşkilatın şayət lapı şuluq tərin zamanlarındandır. Əl-an yeri var sizə və məcmuəyə həmkarlar uza ustandarı da canı dildən yorulmayasız deyək. Mən təsəvvür eləyəm siz intixabata məsələn həddə əqəl bir 20 gün bir ay qalandan siz gecə günüz təkafuda və fəaliyyətdəsiz.
Ərz eləyim xidmət isə xeyr, biz təqribən 3 aydan da çoxdur. Biz Səbtinami Şurahı İslami Şəhru Rusda başlanıbdır. Təqribən İsfəndin birindən bizim stad intixabatı ustan təşkil tapıbdır. Ondan sonra heyətayı icrayı intixab olublar. Heyətayı icrayı tərəfindən namizədlərdən Səbtinami olubdur. Həm Şurahı İslami Şəhrə və həm Şurahı İslami Rustalarımıza. Nəhayət bunların səlahiyyətləri bərrəsi olunubdur heyət ayı icraidə 15 gün. O keçəndən sonra bunların səlahiyyəti gəlib heyət ayı nizarəti bəxşlərdə və şəhristanlarda bərrəsi olub. Etiraz edənlər ki, gəlib heyət ali nizarəti ustanda bərrəsi olunubdur və hətta onlar ki, etiraz edirlər, heyət ali nizarəti Məclis Şura İslamda da müzəddədən bərrəsi olunubdur. Nəhayət bir fərayəndi tulanıdan sonra 20 xordatdan başlayıblar bunlar öz təbliğatlarına ki, bir həftə fürsətləri var idi. Sabahları sübh saat 7-də zamanı bu təbliğat qutaracaq. 24 saat fürsət vardı ki, biləxərə o posterləri ki, qeyr-mucaz yerlərdə nəsb olunubdur bunlar imha eləyələr və sənduqları gedib alalar fərmandarlərdən, məhəlləndə istiqrar olalar. Bizim ustamızda bərquzari intixabata ki, 28 xordatda əncam tapacaq və Riyasət Cumhuri və Şura İslami Şəhər Rustan intixabat əncam tapacaq. Dəqiqən 42.500 nəfər əçən bu intixabatı bərquzar eləməyində təlaş eləyirlər,
zəhmət
çəkirlər ki, yeri var, mən bunların hamısından təqdir və təşəkkür eləyəm. Ən bəs heyətay icrayi, heyətay nizarət, karkunan sədasirma xəbərquzarilər və o əvamil ki, səndiqin ifazəsində təlaş edirlər, niruhay nizami, intizami və bəsizlər məcmuan 42.500 nəfər üçün təlaş edirlər. Bizim 16.677 dənə şöbəmiz var ki, bəray əxsirək bu şöbələrdə hərəsində təqribən
1677
şöbə vardı. Bəli,
Səti
ustanda hər şöbədə 2 dənə səndiq olacaq. Biri Riyasət Cumhurinçi, biri Şurahı İslami Şəhr ya kətlərdə Rustancı ki, bunlar rəy alacaqlar və məcmuən bizim ustanımızda 1.470 nəfər vacib şəraiti rəy verənlər vardır ki, inşallah
bunlar 1 milyon 1470 nəfər
ki, bunların əlbəttə 23.785-i rəy əvvəlidirlər. Yəni, bəray əvvəlim var, rəy verirlər, dərbağa demək olar, buluğu siyasiyə yetişəyirlər.
İnşallah.
Yəni, necə o, bir qolu cəşni təşrif kimindir, bunlar da təqribən buluğu siyasiyə yetişəyirlər. Hətmən, inşallah, gəlib rəy verəcəklər və hala ayrı qismətlərdə ərz edirlərəm ki, ustanımızda neçə dənə Şura intixab olacaq, kətdən neçəsi, şəhərdən neçəsi və
əlan bunları icazəsinə bir-bir cinə soruşacaq. Söz söhbət çoxdur. Güdə bir fasilə icazəsinə dərxast eləyək otaq fərmanımızdan. Cinə xidmət üstə olaq.
Xidmət üstə olaq.
Ay işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz əzizlər Ərdəbil radiosundan və zində və müstəqim surətdə bərnaməni xidmətsə təqdim eləyək. Bu axşam istisnai şəraitdə bu bərnamə müxtəs cümə günü bərquzar olan intixabatdır. İnşallah tamamı mərdumumuz hamı əl-ələ verib və bu böyük ruidatda, böyük hərəkətdə huzur tapacaqlar və bir dönə də düşmənlərimiz inşallah naümid eləyəcəklər və məyus eləyəcəklər. Bu axşam cənab ağay Nedayi müavinət əmniyyəti və siyasi ustandarı Ərdəbil iftixar veriblər, bərnamədə qonaqdırlar. Bir bəxş söhbətlərindən eşitdik, təqribən bir müxtəsər amar verdilər ki, nə tədad cəmiyyət intixabatın bərqüzarisində əmələn dəxildilər və işləyəcəklər və hüdud 1 milyon 1740 nəfər də buyurdular ki, vacib şərait rəy varımız və bəqiyə amarları indi soruşacaq. Cənab ağay Nedayi, bizim elə buradan başlayaq, Ərdəbil şəhər, əvvəl şura intixabatına rəcə danışaq ki, ümumi mərdum təqribən şuru şovq intixabatı də alan səti şəhərdə kamilən məşhuddi və hamı dərgir bu qəziyyə intixabat şuralardırlar. Ərdəbilin özündə bizim neçə nəfər müntəxəbimiz olacaq? Hal-hazırda neçə nəfər kandidamız var? Onlardan neçəsi müntəxəb olacaq? Və kətlərimizdə bəxşlərimizdə onlar tənasib cəmiyyətləri ehtimalən fərq eləyəcək tədad nəmayəndələri. Bunların amarlarını buyuruz.
Bəli, ərz eləyim xidmət üzrə xub. Bizim ustanımızda 31 dənə şəhrimiz var. 31 dənə də xoşbəxtanə bəxşimiz vardı.
Bərabərdir saylar.
Təqribən bərabərdir. Mən xub kətlilər oğləviyyətdədir. Əvvəl onlara bir işarə eləyim ki, bəli. Bizim 31 dənə bəxşimizdən 1051 dənə kəndimizdə intixabat şura əncam tapacaq. Əlbəttə, teydadı kəndimiz çoxdur. 1848 dənə kəndimiz vardı. Muntaq xub, onlar ki, Balay 20 xana vardı, 20 xana vardı, yuxarıda, onlarda şura intixabat olur. Vəli Riyasət Cumhur hamısında inşallah əncam tapacaq. Bu 1051 dənə kətdə bəran ki, şura intixab olsun, bizim 5756 nəfər səbtinam eləyibdir. 5756 nəfər səbtinam eləyibdir ki, bundan 2155 nəfər uzv əsli intixab olacaq və 2155 nəfər də uzv əl-əlbədəl.
Yəni, bərabər olacaq.
Yox, əl-əlbədəl azdır. Məsələn, bu kətlər ki, 5 nəfər uzv vardı, 3 nəfər də əl-əlbədəl var deməkdir. Bir qoğulu intihab olunacaq. Hala mən misal ərzələyəm xidmət üzə ki, əlhamdülillah, bunların əksəri təyid səlahiyyət olublar. Biz 31 nəfər, 32 nəfər bahəm rəqabət eləyirlər ki, inşallah bizim bu 1051 dənə kəndin hamısında şura intihab olacaq. 31 dənə də şəhrimizdə 884 nəfər namizədimiz var idi, səbtonam eləmişdilər ki, bunların əlbəttə 80 nəfəri burasan insiraf veriblər. Təqribən 30 nəfəri də rədd səlahiyyət olublar. Bu ləhzə ki, mən xidmət üzrəyəm, 773 nəfər rəqabət eləyirlər bəray intixabat şurahay şəhr, kull ustanda, 31 dənə şəhrdə. Ki, 165 nəfər uzv əsli intixab olacaq 31 dənə şəhrdə və 101 nəfər də uzv əl-əlbədəl. Muntaq bizim bir dənə şəhrimiz ki, Mərkəz Ustanda Ərdəbil cəmiyyəti balay 500 nəfərdir, 11 nəfər uzv əslidir,
bəli.
7 nəfər uzv əl-əlbədəl. Meşkin şəhərlə Parsabadda ki, cəmiyyəti 50 minlən çoxdur, 7 nəfər uzv əslisi olacaq, 5 nəfər uzv əl-əlbədəl. Bəqiyyə şəhərlərimizdə 5 nəfər uzv əslisi var və 3-dən uzv Əl-əlbədəl. Şimdi məcmu hesab eləsək ərz elədim. 165 nəfər uzv əsli və 101 nəfər uzv əl-əlbədəl. İnşallah bunlardan intixab olacaq. Təbliğatları da təqribən 20 xordatdan başlanıbdı. Sabahları sübh saat 7-yəcən fürsətləri varşı özlərin və bərnamələrin müərrifi eləyələr ki, mərdum əziz ustani Ərdəbilə. Bu əzizlərin hamısının bir dənə samanə var intixabı İran.
Bəli.
Ki, hamının mobilinə pəyamət gedib. Bəli, bəli. Yazıb bu samanənin üstündə barmaq uzursunuz. orada ورود eləsələr həm şurahay şəhər, həm şurahay rusta, hər kim harada istəyir rəy verə, orada müşəxəssisat o namizədlər vardır. Eləyə bilərlər rezümələrin hamısını orada mütalə eləyir və
böyük
azadanə, yani, bəli, bu illəri yaxşı bir qol edir. Hər kim də eləyə bilər orada, nə mənə mədaçı var, barguzari eləyə, öz tərəfdarlarına gedib orada baxarlar ki, inşallah cümə